ما در مکتب اسلام یک قاعده ای داریم، آنم این است که ما اساساً در مکتب اسلام امر اتفاقی نداریم. یه عبارت غلطی ما بهش میگیم مشهور غلط مشهوره. آقا یه دفعی اینجوری شد، هیچ چیزی در عالم یک دفعی نیست. عالم داره بر اساس یک سری قواعد و قوانین عمل میکنه. ما امر یک دفعی در عالم نداریم، امر بی برنامه در عالم نداریم. مثلا چی؟ مثلا این که امروز پرچمدار اسلام ناب در کل عالم جغرافیای ایران است، این امر اتفاقی نیست، این برنامه خداست و خداوند علیم حکیم بر اساس این برنامه حدود 1400 سال مردم ایران رو در مسیری قرار داده که به جایگاهی که امروز می‌بینیم به برنامه الهی و به اراده الهی رسیدیم. من دو تا روایت از صاحب امشب میخوام محضرتون عرض کنم. به نظرم شنیدنش در این شبها خیلی برای قلوب ما مؤثره. روایت اول راجع به جغرافیای ایران است. امام صادق علیه السلام در یه روایتی میفرمایند که خدا حرمی دارد مکه، پیغمبر حرمی دارد مدینه، امیرالمؤمنین حرمی دارد در کوفه و ما اهل بیت حرمی داریم در قم. ستدفن ابنتی فاطمه، دختری از دختران ما در این دیار به خاک سپرده خواهد شد. هر کسی این خانم رو زیارت کنه بهش بر او واجبه و اون حرم، حرم ما اهل بیت. راوی میگه زمانی که امام صادق علیه السلام این روایت رو فرمودند هنوز فرزندشون آقا موسی بن جعفر به دنیا بفرمایی نیامده بود. لذا وقتی حضرت معصومه در ساوه مسموم شدن، شهر بعد ساوه آوه است. آوه از جهت امکانات خیلی اوضاع بهتری داشت. هرچه بی 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 اصرار کردن بی بی شما در آوه بمان، بی بی فرمود من باید برسم به قم. این یه روایت. و ما اهل بیت حرمی داریم. و اینم به شما بگم، هر موقع اسم شهری رو در روایات میشنوید منظور اون شهر صرفاً بفرمایید. قم یعنی ایران، و ما اهل بیت حرمی داریم در قم یعنی ایران حرم ما اهل بیت. یکی از نشانه های محبت اهل بیت و توجه اهل بیت به مردم ایران امامزاده هایی است که شما در ایران میبینید. هیچ جغرافیایی به اندازه جغرافیای ایران امامزاده نداره. اکثریت امامزاده های در ایران هم به شهادت میرسن و میشه گفت به نوعی یکی از مؤثرترین عوامل تربیتی مردم ایران تو دستگاه فکری اهل بیت امامزاده ها. من نمیدونم اینجا یزدی داریم یا نه. مثلا در یزد ما یه امامزادهی داریم به نام امامزاده جعفر در مرکز شهر یزده. ایشون سبب شیعه شدن کویر مرکزی ایرانه. همین امامزاده صالح شما تهرونی ها در سمت تجریش، امامزاده نرمی اصفهان. حالا در قم ما به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی از امامزاده ها رو مردم نمیشناسن. آقا موسی مبرقع پسر بلافصل حضرت جواد علیه السلام در قم، حضرت آقا شاه سید علی تنها نواده قمر بنی هاشم در ایران در قم، و امامزاده هایی که شما در افسانه‌نگارات کشور میبینید. مردم ایران بر اساس روایات ما باید تربیت میشدن برای یک مأموریت بزرگ. آیات متعددی در قرآن داریم که شأنش در شأن مردم ایرانن. به قول ما طلبه ها مرجع ضمیرش مردم ایرانن. مثل آیه 54 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یعتی الله به قوم. آی کسایی که با پیغمبر بودید وسط را علم و گذاشتید زمین، فکر کردید پیغمبر خدای پیغمبر کارش لنگ میمونه، دین پیغمبر کارش لنگ میمونه، سخت در اشتباهید. فسوف یعتی الله به قوم، به زودی خدا قومی رو جایگزین شما میکنه، که در ادامه آیه میفرماد یحبهم و یحبونه عذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتی من یشا تا الی آخر آیه. همونجا که پیغمبر تو همون جلسه آیه رو قرائت فرمودن، یکی از همین اطرافیان پیغمبر سوال کرد یا رسول الله چه کسانی قرار جای ما رو بگیرن؟ او فهمید یا ایها الذین آمنوا، یعنی آدم حسابیایی که من یرتد منکم عن دینه، مرتد میشن، از مدار خارج میشن. فسوف یعتی الله، به قول ما طلبه ها منظور اینه که به زودی. حضرت نگاه کردید سلمان در مجلسه، حضرت فرمود مصداق این آیه سلمان است و مردم دیار سلمان. این آیه رو امشب ببینید کیف کنید. آیه 54 سوره مائده، یه روایت دیگه میفرماد این آیه اوصاف یاران آخر الزمانی مهدی ارواح له الفداست. در روایت دیگه میفرماد اینا اوصاف امیرالمومنینه. لذا این آیه در شأن مردم ایرانه. خب 1400 سال پیش پیغمبر فرمود قومی میان علم رو از شما میگیرن. امروز همون روزه. حجازی که درش قرآن بر پیغمبر نازل شد، اسلام بر پیغمبر نازل شد، بعثت خاتم الانبیا در اون جغرافیا اتفاق افتاد، امروز اونا در کنار عنودترین دشمنان اسلام یعنی یهود ایستادن. فسوف یعتی الله به قوم، امروز پرچم به دست این قومی آمده که 1400 سال پیش پیغمبر بشارت آمدن این قوم رو داده، که امام صادق فرمود دیار این مردم حرم ما اهل بیته. این خیلی حرف عجیبیه. لذا شما وقتی حضرت معصومه رو زیارت میکنید 12 امام رو زیارت کردید، دقت میکنید؟ خب همه این حرفا مال این مأموریته. در سوره اسراء آیه 4 و 5، من همه مقدمات رو گفتم برای این آیه، میفرماد که و قضینا بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. بنی اسرائیل دو تا فساد میکنن در عالم و یک طغیان عظیم و لتعلن علوا کبیرا. بنی اسرائیل در قرآن یعنی یهود، یهود در قرآن یعنی جریان انحرافی امت حضرت موسی علیه السلام. همون جوری که شما امروز تجلی حضرت ابراهیمید در عصر خودتون، شما مردم امروز تجلی امیرالمؤمنینید در عصر خودتون، شما تجلی خاتم الانبیایید در عصر خودتون، شما تجلی امام صادقید بفرمایید در عصر خودتون. همون جوری که حق تجلی دارد باطل هم بفرمایید تجلی داره. امروز استمرار تفکر یهود در دوره پیغمبر خاتم و در دوره موسی میشه صهیونیست. شما اوصاف یهود در قرآن رو بخونید با همین صهیونیستا نعل به نعل، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی کاملا اوصاف صهیونه، یک جریان انحرافی آدمکشی که قرآن میگه تنها قومی که دست به پیغمبری کشی زدن همینان. اینا میرفتن سراغ پیغمبران الهی، اگر با اونا همراه میشدن که میشدن، که هیچ پیغمبری با اینا همراه نشد، یا او رو میکشتن یا او رو چنان آزار و اذیت میکردن که دست از پیغمبریش برداره، که هیچ پیغمبری هم دست بر نداشت. همه پیغمبرانی هم که در مقابل اینا ایستادن همه رو هم کشتن. این آیه میفرماد حالا این جریان یهود که تجلی صهیونه دو تا فساد در عالم کرده و میکنه و یک طغیان عظیم. امام صادق علیه السلام در روایتی این آیه رو به قول ما رمزگشایی میکنه. همه حرفا رو زدن مال اینجا، این مهمه، مال همین ایامه. حضرت میفرماد اولین فساد بنی اسرائیل یعنی فساد یهود، قتل علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین رو اینا کشتن. من حالا مفصل، حالا اجمالا باز تو این برنامه سحر ماه من یه سری اسناد رو گفتم که این که شب 19 هم بد میگن برو تسبیح دست بگیر صد بار بگو اللهم الان قتلت امیر المؤمنین، نه این که برو قاتل امیر المؤمنین رو لعن کن، میگه لعن کن اون جریانی که علی ابن ابی طالب رو شهید کرد. به نقل قوی تاریخ دست یهود در شهادت امیر المؤمنینه. حضرت میفرماد دومین فساد یهود و طعن الحسن ابن علی، اون قربت امام حسن و شهادت امام حسن هم زیر سر ایناست. حالا وقتمون کمه، به وقتش اگر خدا روزی کنه من مستندات تاریخی رواییشو براتون میارم. اما ولتعلن علوان کبیرا، طغیان عظیم این یهود، قال قتل الحسین ابن علی علیه السلام، امام حسین هم این یهودی ها کشتن. حالا کاری ندارم ما با هرمله و شمر و اینا سر به قول معروف مشغولی، ما نه، حسین رو اینا کشتن. و مستندات دیگری هم داریم. این فعلا تا اینجا چه داشته باشین، شبای بعد من راجع به شهادت ابی عبدالله به دست اینا میگم. اما اصل آیه اینجا شروع میشه، و اذا جاء وعد اولاهما، وقتی که روز انتقام از این مفسدین گرفته بشه فرا برسه، بعثنا علیکم عبادا لنا، خدا مبعوث میکنه امتی رو عبادا لنا. اینا معلومه این امت، امت مؤمنین. از بعثنا و عبادا لنا معلوم میشه این گروهی که انتخاب میشن برای این انتقام، به قول خودمونی پایین شهری ما، اینا آدم حسابی هن. در ادامه آیه میفرماد فجاسو خلال الدیار، میان این مفسدین رو تعقیب میکنن و کان وعدن مفعولا، اینا رو از دم تیغ رد میکنن و این وعده حتمی خداست. پس آیه دوم پنجم سوره اسراء که فرازهایش رو خوندم میگه این مفسدین رو یه گروهی مبعوث میشن، اینا رو تعقیب میکنن، پیدا میکنن، از دم تیغ میگذرونن و کان وعدن مفعولا. امام صادق علیه السلام صاحب میشه، میفرماد و اذا جاء وعد اولاهما، وقتی روز انتقام برسه، قال اذا جاء نصر الحسین، اون روز روز یاری حسین ابن علی است. خیلی عجیبه، اون روز روز یاری حسین ابن علی است. بعثنا علیکم عبادا لنا، خوب دل بدید. حضرت میفرماد میخواید بدونید اینا کیان؟ قوماً یبعثهم الله قبل قیام القائم. اللهم صل علی محمد. حضرت میفرماد اینا میخواید بدونید کیا انتقام نهایی و اصلی رو از این مفسدین میگیرن؟ اینا قومی هستن که مبعوث میشوند قبل از قیام امام ما، امام زمان ارواح روح الفدا. بعد حضرت میفرماد کوچه به کوچه، خونه به خونه، محله به محله، این مردم این مفسدین رو تعقیب میکنن، احرقوه، مفسدین رو به آتیش میکشن و کان وعدن مفعولا، این وعده حتمی خداست. شخصی در محضر امام صادق سوال کرد یا ابن رسول الله، این قومی که قبل از قیام موعود مبعوث میشن و این مفسدین رو از دم تیغ میگذرونن، اینا کیان؟ فقال ثلاث مرات، حضرت سه مرتبه فرمود والله اهل قم، یعنی والله مردم ایرانن که کار این مفسدین را برای همیشه تاریخ تمام خواهند کرد. از اون روز تا امروز هزار و اندی سال از بشارت امام صادق طول کشیده، اما ما امامانمون صادق الوعدن، یعنی هر بشارتی که دادن اون بشارت بفرمایید محقق شده. بدانید انتقام از صهیونیست های امروز صرفا یک انتقام جغرافیایی سیاسی نیست، انتقام از اینها انتقام از تمام جنایاتی است که از دوران حضرت آدم ابوالبشر تا الان اینا انجام داده، از جنایاتی که نسبت به اهل بیت داشتن تا به امروز، نسبت به شیعه، نسبت به مؤمنین، نسبت به مسلمونا، جنایتی در تاریخ نیست اینا توی سهیم نباشن. ببینید اینا حرفای مبالغ آمیزه، دم میدون انقلابی نیست. شما تاریخ جنایات یهود نسبت به مردم ایران و شیعه و مسلمونا رو بخوانید، جنایاتی کردن که سر انسان سوت میکشه، ولی امامان ما بشارت داده اند اون قوم برگزیده‌ای که فاتحه این بنی اسرائیل را در تاریخ خواهد خواند و اونها را از صفحه تاریخ محو خواهد کرد، اون امت بنی اسماعیلند، اون امت امت فرزندان حضرت ابراهیمند و اون امت امت خاتم الانبیاء علیه السلام. اما جمله آخرم، ما از مسئولانی که از اون عزیزانی که در این مذاکرات مقتدرانه عمل کردن ممنونیم. انصافاً 20 و اندی ساعت پرتلاش، ولی اون چه که اعلام شد اقتدار مردم ایران بود. انسان باید نجیبانه عمل کنه نسبت به اینها، جانشون رو کف دست گرفتن. نصف این جمعیتی که از این آقایینی که الان رفتن به عنوان نفرات اصلی، تمام عمومشون در لیست ترور موسادن، همین الان هم اعلام کردن.
اکبر اسرائیل،
اکبر اسرائیل، اکبر اسرائیل، اکبر اسرائیل،
اکبر اسرائیل.
اما ما نکتمون اینه، 10 شرط به عنوان کف خواسته های این ملت که امام جامعه ما فرموده اعلام شده. اگر این 2 هفته آتش بس را پذیرفتیم، چون ما کاملا در موضع قدرت بودیم، به اراده الهی، به همت شما مردم، به دعای امام زمان، به این کف میدون بودن شما مردم، جمهوری اسلامی در این جنگ کاملا در نقطه قوت و قدرت بود، خودشون هم معترفن. 2 هفته آتش بس اعلام شد که بشود با زبان مذاکره، که خود عزیزان ما فرمودن که ما به اینها اعتماد بفرمایید نداریم، 2 هفته قرار شد تا این 10 شرطی که کف خواسته های این ملت و 10 شرطی که امام جامعه ما فرموده که آمریکایی‌ها و صهیونیست ها باید کف خواسته های این ملت که این 10 دست رو بدن، اینها آنچه که در تاریخ نشون داده و در این مذاکره، که این مذاکره یه اتمام حجتی هم شد برای کشورهای خارجی، که اینها نه اعتماد میشه بهشون کرد، نه میفهمن، نه شعورشو دارن، نه با زبان خوش ظاهرن قرار حق این ملت رو بدن. امروز هم که میدونید ترامپ با این کاری که سر جریان تنگ هرمز کرد، رسماً دستور و اقدام نظامی انجام داده است. من نمیخواهم برای مسئولان تکلیف معلوم کنم، ولی نشود که این آمریکایی ها و صهیونیست ها دوباره بخواهند از اصل غافلگیری با ترور شخصیت های ما دوباره جنگ رو آنها آغاز کنند. آنچه که تا الان برای مردم ما مشخص بود، مشخص تر شد و برای دنیا مشخص شد، آمریکایی ها و صهیونیست هایی که هنوز نقض آتش بس کردند، چه در حمله به لبنان، چه در جریان تنگه، اینها قرار نیست با زبون خوش حق و حقوق این مردم را بدهند. به نظر میاد دوباره باید با زبان موشک با اینا حرف زد. اگر شما نگران تاب‌آوری مردمید، مردم تاب‌آوریشون همینه که دارید کف خیابونا میبینید. حالا که کار به این نقطه رسیده و دشمن به استیصال رسیده و برای اولین بار کشورهای اروپایی در مقابل آمریکا دارن نمیگن، این فرصت نباید از دست برود. ما به شما مطمئنیم، ما میدونیم نبض جنگ به دست امام جامعه است. اگر بنا به مطالبه ماست، ما امشب داریم مطالبه میکنیم. این دشمن مورد اطمینان نیست، این دشمن زبان خوش نمیفهمه، این دشمن جز زبان زور که زبان زور امروز زبان موشک و بسته شدن تنگه هرمزه. ما حرفمون اینه، این دشمن باید طبق اون 10 تعهد و شرطی که حقوق ملت ما بوده باید این 10 تا رو بده. اگر نمیخواهد بدهد ما باکی نداریم، به زبان موشک باید جواب بگیره.